اینجا به معنی پناه بردنه. گفتش که عمران زادم، یعنی فرزند عمران، موسی بن عمران، حضرت موسی که فرزند عمران بود. جبرئیل گفتش که پناه به کسی نبر، من از اون طرف پناه اومدم. مرمرا اصل و قضا لاحول بود، نور لاحولی که پیش از قول بود. گفت ببین آقا، من نور قضا و اصلم از اون لاحوله، لاحولی که قبل از قول بود، اون نور لاحولی که قبل از قول بود. ببینید در انجیل حتما خوندید که خدا کلمه بود، جهان ما بر اساس کلمه ساخته شد. در قرآن و در اسلام داریم که با کلام کن باش هستی به وجود اومد. این اون قوله، قولی که کن گفت، یعنی باش گفت، و با یک کلمه باش هستی به وجود اومد. من نور لاحولی هستم که قبل از این هستی، قبل از این کلمه باش، حیات داشتم، زندگی داشتم. تو همی گیری پناه از من به حق، من نگاریده پناهم در سبق. گفت تو داری از من به خدا پناه میبری؟ من از همون سمت خدام. آن پناهم من که مخلصات بوز، تو عوزاری و من خود آن عوز. میگه من همون پناهیم که خلاصیهات از ظلم و ستمها بودم. بوز من یه ظلم و ستمه. من همون جاییم که وقتی بهت ظلمی میشد، وقتی که راه انحرافی رو میرفتی، به هم پناه میآوردی. تو داری پناه میاری به من، داری پناه به جایی میاری که من خودم پناه هستم، عوض داری به اون میاری. آفتی نبود بتر از ناشناخت، ناشناخته پایان ناپذیر. بابا قابل درک و توصیف نیست، والا اونی هم که داره توضیح میده و فکر و دانش و علم رو به کار میبره. اساساً بارها دیدی تو این چند ساله گفت این فکر ساخته نشده برای درک اون، تو نمیتونی با این فکر اینو بشناسی. آفتی نبود بتر از ناشناخت، این ناشناخت رو ما نداریم، هی داریم آفته. همین صحبتهایی که من خدمت شما عرض کردم، هی این ترسیم ها افتاده به جون ما، هی با این شکل و ترسیم هایی که به ما دادن داریم میسنجیم، بعدم میبینیم آقا چرا هیچی نمیشه، چرا چقدر این آدم، چقدر این مولانا باید داد بزنه که از ترسیم هات بیا بیرون. ابر ابهام برس نکن، مسلم بدون حقیقت با ترسیم های تو متضاده. تو میرسی به عشق همون جوری که اون عاشق به معشوقش رسید و بعد میگی من چرا اینقدر دیسپوینت، من چقدر سرد شدم، چون عشق با اون چی که تو شنیدی و میشناسی و تصور داری مطمئن بدون متفاوته. همجور که خدمتتون عرض کردم، اینقدر نگو خدا مهربونه، تو از مهربونی خدا چی میدونی؟ آخه تو کجا برداشت و درکی که اون ناشناخت داره نسبت به لطف و مهربونی فکر کوچیک من داره. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. دقیقا همینی که من خدمت گفتم، عشق خیلی جاها بر توه، خودشو نشون میده. مشکل اونجاست که تو با ترسیمت با این کنار نمیای، با ترسیمت نمیخونه. عشق یعنی این بوده، اینجوری گفتن، باید این شکلی باشه. خب این که با این مقیاس ها نمیخونه. شما فکر میکنید فقط دوران مولانا یا دوران عیسی مسیح یا دوران دیگران بوده که مردم اینها رو نمیفهمیدن؟ باور کنید اونها از ما رهاتر بودن، خیلی از این ترسیم ها رو نداشتن. ما هنوز جلو جلو نیومده همه رو داریم قضاوت میکنیم، بعدم به چالش میکشیم. نه، این با این ترسیم نمیخونه. این اگر اینجوری بود باید اون کارو میکرد. میگه تو میدونی چرا مشکل داری به عشق نمیرسی؟ من که اصلا عشق بره توه. تو داری چیزی که بسیار متفاوته با اون چی که یاد گرفتی، به همین خاطر نمیبینیش. تو منتظر اون چیزی هستی که با ترسیمات بخونه. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. میگه اون یار رو، اون معشوق و اون ناشناخته پایان ناپذیر رو، اون الله رو، گاد رو، یهوه رو، هر چی اسمشو میذارید، تو اون رو غیر پنداشتی، تو همش تو پنداری، تو همش باید به اون پندارهات بخونه، بغل دست تو، کنار تو، در وجود تو شبانه روز داره باها تی میکنه، اصلا نمیبینیش. علت اصلیش همینه. از این ساخته ها بیاییم بیرون. فکر نکنیم اینها یعنی این که این کلمات قشنگ یعنی من اون کلمه هستم. ما از خیلی چیزها میترسیم چون فقط کلمش رو میترسیم، اسمش رو میترسیم. فقر درون، اصلا نمیدونیم چی داریم میگیم، میترسیم. فقر دیگه، کلمه فقره. خلوت درون، برو تجربهش کن، اگه بد بود بیا بیرون. تو این پندارها رو بذار کنار، این توضیحات و توصیفاتت رو بذار کنار، ببین یار چجوری خودش رو تو نشون میده. این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم نخلش دار ماست. همین این صحبت هایی که من خدمتون گفتم. آقا جان داری دزدی میکنی، داری توضیح میدی، داری توضیح میدی عشق یعنی این، داری توضیح میدی رهایی یعنی این. همین این دارته توهم و پندار برات ایجاد کرده، و الا لطف یار از تو جدا نیست، تو در کنار یاری و یار در بر توه. اون چیزی که داره تو رو راهزنی میکنه خود توی، هیچی جز این نیست. این چنین مشکین که زلف میر ماست، چون که بی عقلیم این زنجیر ماست. اینها رو بهش عنایت کنید، اینها رو برای ما گفتن. اگر تو این مسیر معنوی داریم حرکت میکنیم، به قول مولانا بهر اون روزی که میخوای بمیری، حد اقل یک بار این مرگ رو تجربه کن، مرگ بر تمام این ساخته ها. حد اقل حساب کن، همونطور که زندگی در کنارته، مرگ در کنارته، مرگ و زندگی از هم فاصله ای ندارن. یک لحظه بر تمام این ساخته ها بریزه و بمیره. اگر لطف اون یار رو ندیدی، اگر روشنی اون یار رو ندیدی، فقط توضیح نده، فقط اینقدر تو این کلمات نرو. این چنین لطفی چون نیلی می رود، چون که فرعونیم چون خون می شود. ببینید یه داستانی بود در خود مثنوی، سبتیان و قبطیان، اگر حتی میگم سالهای پیش بود ما این صحبت رو کردیم، در افسانه های دینی وقتی که حضرت موسی به رود نیل رسید، برای پیروان حضرت موسی آب آب بود، ولی برای فرعونیان آب خون بود. اینها نمیتونستن آب رو بخورن، ولی طرف به اصطلاح پیروان حضرت موسی آب رو میخوردن. میگه آقا جون لطف، یعنی اون عشق همجی در جریانه، چون تو فرعونی، فرعون نماد فلسفه است در مثنوی، نماد فعالیت فکره، چون تو میخوای توضیحش بدی و با فکر بفهمیش، همین آب برات خون شده. لطفیه که این لطف، این عشق داره مثل نیل حرکت میکنه، چون فرعونی برات خون شده، نمیفهمیش. خون همی گوید منان آبم هین عزیز، یوسفم گرگ از تو هم ای پر ستیز. ستیزهای فکری و ستیزهای ذهنی. میگه ببین، نیل بهش میگه که من خون نشدم، من همون آبم، تو داری منو خون میبینی، من که عوض نشدم. چون تو فرعونی، تو داری این رودخونه نیل رو خون میبینی. این جریان هیچ وقت از تو جدا نیست، در برته، در کنارته، و فقط تنها مسئله‌ای رو که داره باید این دریافت، این توضیحات فکری از این داستان ها فرو بریزه. یه نکته ای را هم بهش خیلی دقت کنید. ببینید، بحث دیدگاه ما نسبت به مسائل بسیار تعیین کننده است که ما با چه دیدگاهی وارد هر چیزی میشیم. یه چیزی بود حتما همتون خیلی شنیدین، میگفت چشم ها رو باید شست، طور دیگری باید دید. چشم ها رو باید شست، این طور نیست. ما اگر در خیلی از مکاشفه های درونی برای چی به مشکل میخوریم؟ برای اینکه میخوایم توضیحش بدیم، برای اینکه میخوایم ببینیمش، میخوایم ملموسش کنیم با فکر. عشق، خلوت درون، فنا، تمام این اصطلاحاتی که از بزرگان ما شنیدید ورای فکرن. تا تجربهش نکنی متوجهش نمیشی. خراباتی خرابندر خراب است که همه دنیا به چشم او سراب است. اگر اینها رو درست متوجه نشید، من اینو روی تجربه خدمتون میگم، در اون دورانی که خب خیلی سالهای پیش که من ایران بودم، خیلی سالهای دور، دنیا یک پنداره، دنیا یک توهمه، حقیقتی نداره. ولی این بدین معنی نیست که من از این برداشت کنم، اگر توی کلمات حرکت کنم، اگر متوجه نشم. میشستن پای این منقل ها هی فوت میکردن به این وافور، میگفتن آقا زندگی هیچ در هیچه. آقا گفته هیچ در هیچه، ولی نه اینکه تو خودتو اینجور آلوده کنی. کی گفته این هیچیه؟ همین هیچ در هیچی به اونجایی میرسونتت که ماسکی زیبا از عرفان رو صورت خودت نصب کنی و هر چه که میکنی دیگه کسی جلوتو نگیره، خونش میکنه. یوسفم گرگ از تو هم ای پرستیز، ولی این در درون همه هست. نخونیم، با من بارها میجا تو جلسات گفتم، همه چی تویی، ولی نه این تویی که تویی. ابدا همچون چیزی نیست این تویی که الان تویی. همه چیز رو گفتن تویی، اما نه این تویی که تویی. خیلی کار داره، نقش مشکلیه، به این راحتی ها هم نیست. تو نمیبینی که یار بردبار، چون که با او زد شدی گردد چمار. یک نصیحتی رو حالا اخلاقا میکنه، میگه که شما دیدید ما وقتی که با هم دوست میشیم دیگه جون و دلمونو میذاریم برای هم دیگه، همه چیزا رو با هم دیگه مطرح میکنیم. میگه از اون روزی بترس که همین یار مهربان و بردبارت مثل مار زدت بشه. اون موقع که زدت شد، اون موقع میبینی که چه به سرت میاره. حالا چی میگه؟ لحم او و شحم او دیگر نشد، او چنان بد جز که از منظر نشد. تمام این اختلافات، تمام این درگیری ها، تمام این مشکلاتی که داریم، بحث اون دیدگاهه. اون دیدگاه بسیار مسئله مهمیه. هر جایی که ما مشکل پیدا می کنیم مس بحث دیدگاهه. مولانا میگه هیچی نیستی جز دو تا چشم. این دیدگاه که عوض شد، چشم تو چیز دیگه ای رو دید، اون چیز دیگه ای رو دید، این مسائل به وجود میاد. تو هم این دیدگاه تو ننداز در الفاظ، بنداز در اصل نیستی که مولانا بهش اشاره میکنه از خوردن نور. میگه ببین چشم غذای اصلیش نوره، بدون نور نمیبینه. میگه تو هم میتونی با نور، یعنی با این که اون حقیقت رو درک کنی بدون که روش اسم بذاری. وقتی عشق در تو جلوه کرد که دیگه اسمی نداره، در جای دیگه در دفتر پنجم میگه اقتضی به نور کن مثل البصر، میگه قضات رو بکن نور مثل چشم، وافق الاملاک یا خیر البشر. یا آقا جان تو برو و اون چیزی رو که باید ببینی و درک کنی خودت درک کن، وقتی که اون رو درک کردی از تمام این اصطلاحات و لغت ها و ماسکار رها میشی. فراموش نکنیم اگر بخواد عبادت پاکی ماسکی بشه بر چاک شدن نفس، بسیار لطمه میزنه که حسن نداره و با این ماسکا نمیشه به این راحتی کنار اومد. یه نکته دیگه ای رو هم که در این مبحث ما باز باید بهش برسیم بحث خیاله. خیال رو شما کم نگیرید، من اینو بارها خدمتون گفتم، یکی از بزرگترین قدرت‌های، یکی که نشاید بزرگترین قدرت‌های که ما باهاش آشنایی داریم، یه چیزی مثل عشق نیست که ناشناخته باشه. خیال رو میشناسیم. خیال انسان وقتی که درکش نسبت به زندگی متفاوت شد، خیالش هم متفاوت میشه، خیالش هم بسیار متفاوت میشه، خوابش هم متفاوت میشه، درکش هم متفاوت میشه. این خیال در عرفان ما بحث بسیار مفصلی رو داره که شما الان میبینید مریم روح الامین رو در بین نیستی و هستی دید. خیال قدرتیه که به نیستی و هستی راه پیدا میکنه. خیال رو هم با خیال بافی در اشتباه نگیرید. خیال بافی یه مسئله است، خیال یک مسئله دیگه ایه. شما اگر، من اون شبم جلسه قبلم که از پیامبر اسلام این دعا رو خوندم، ببینید اولین صحبتی که میکنه سجد لک سوادی، سیاهیم رو و بعد خیالم رو میریزم نه تعقلم رو. دقت کنید، خیال بسیار مسئله مهمیه و این زمانی که انسان متفاوت میشه اون هم متفاوت میشه. من قبلا هم خدمتون گفتم در جهان هیچ چیزی نیست که مصنوع دست بشر باشه و اول در خیال نبوده. تا چیزی در خیال نباشه در حقیقت شکل پیدا نمی کنه. اول هر چیزی، یه ماشین، یه هواپیما، یه خونه، اول تو خیاله، بعد از خیال به قدرت تعقل راه پیدا میکنه و بعد از قدرت تعقل ما به وسیله فناوری، علم، تکنولوژی، هر چیزی این رو شکل لباس بهش میپوشونیم. من یه شعری رو که خیلی دوست دارم و خیلی هم خوندم و باز هم میخونم براتون از حافظ بخونم. امشب ز غمت میان خون خواهم خفت، و از بستر عافیت برون خواهم خفت. باور نکنی خیال خود را بفرست، تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت. یعنی خیال میتونه حرکت کنه، خیال میتونه قدرت داشته باشه و خیال میتونه تمام این زندگی امروز ما رو بسازه. تمام زندگی امروز ما چیزی جز خیال در چند شاد سده پیش نبوده و این خیالها بود که امروز شکل تحقق به خودش گرفت. و شما هم خیلی به این نکته دقت کنید که در زمانی که در این مسیر حرکت میکنید، فرم خیالتون، فرم رویاتون متفاوت میشه. جلسه بعد دوباره برمیگردیم سر داستان، داستان وکیل صدر جهان، عزم کردن آن وکیل از عشق که رجوع کند به بخارا لاابالیوار. دوباره برمیگرده به داستان وکیل صدر جهان، از داستان مریم فاصله میگیره و داستان رو ادامه میده. خسته نباشین تا جلسه بعد. خدا نگهدار.
شب شبتون بخیر.